الله الرحمن الرحيم. بحث در توضیح عقلانی کارهایی داشتیم که سان یعنی سنتگذار و نبی برای اصلاح جامعه یا اصلاح فرد انجام می‌دهند. یکی از کارهایی که گفتیم لازم است انجام بدهد که در فصل‌های قبل بیان شد این بود که عبادات رو بر انسان واجب کند تا انسان از طریق عبادات به یاد خدا و معاد بماند و به این وسیله شارع رو و دین رو فراموش نکنه. حالا میخوام بگیم که در وضع عبادات واجب است که اموری را اضافه بر این اصل عبادت اعتبار کنه تا اون امور بتوانن استفاده بیشتری برای جامعه به وجود بیارن. و اون امور اینه که بعضی از عبادات رو در یک جمعی در حالت اجتماع واجب کنه. مثلا در روز عید عبادتی رو واجب کنه که مردم ناچار باشن دور هم جمع بشن برای انجام اون عبادت، یا گاهی البته این تیکر رو نمیده مستحب کنه نماز جماعت رو که باز هم مردم جمع بشن و فوایدی برای جامعه داشته باشه. اینو نمیگه ولی عید رو میگه. و وقتی عید رو گفت این یکی هم قهرن خودش داخل میشه، لازم نیست گفته بشه. البته این واجب نیست، مستحب ده. ایشون در واجبات بحث کرده. واجب است که امری رو اعتبار کنه در کنار عبادت و اون امری نیست این عبادت باید در جامعه در اجتماع اتفاق بیفته. و مثلا در روز عید، پس برای روز عید هم باید یه روزی رو باید به عنوان عید اعتبار بکنه که اون روز پیش او عظیم و پیش امتش هم عظیم به حساب بیاد و بعد بر امت لازم کنه که در اون روز عبادتی رو انجام بدن. بعد به این وسیله اجتماعی تحقق پیدا میکنه و در این اجتماع چیزهایی که لازم از گفته شود و برای جامعه ضرورت دارد تر می شود و به نتیجه می رسد که شاید اگر این اجتماع برقرار نمی شد اون اموری که لازم بود به این صورت به گوش مردم نمی رسید و اجرا نمی شد. بعد می فرماید که در این عبادت اجتماعی به مردم چند چیز آموخته می شود. یکی این که بدانند که اگر کاری را اجتماعی انجام بدن تأثیر بیشتری داره، یادشون میده که چطوری با هم مستقر بشید و با هم همدست باشید. دوم این که اموری را که برای جهاد و کشورداری و امثال ذالک لازمه اونجا مطرح میکنه شاید مشورتی رخ بده بالاخره نتیجه گرفته بشه که برای جامعه مفیده. خب خطبه های اون نماز هم همونطور که توجه میکنید بعضی از خطبه های مربوط به اداره جامعه است، بعضی مطالبش مربوط به اداره جامعه است و امور سیاسی مطرح میشه. بعد در اونجا ممکنه یه رقابت هایی بین مردم به وجود بیاره و این رقابت ها سازنده باشه و انسان ها رو به فضائلی که لازم است برسونه. تمام اینها و همچنین در خود اجتماع گاهی ممکنه دعا مستجاب بشه که در انفراد مستجاب نمیشه. و همین جد در نماز استسقا مثلا دست جمعی میدونن تا اینکه بالاخره دعاشون رو به اجابت برسونن. اینا استفاده های اجتماعی که به توسط شاره ممکنه به وجود بیاد و به همین جهت گفته میشه که لازم است که شاره اموری رو که به مثل اجتماعات اموری رو اعتبار بکنه مثل اعیاد و در اون امور و اعیاد عباداتی رو واجب کنه تا این منافعی که عرض کردیم و امثال این منافع عاید مردم بشه. این هم یکی از واجباتی که بر عهده اون سان و نبی هست. صفحه 452 بودیم. سطر 11 سطر 12 ثم یجب ان یفرض فی العبادات امورون لا فتوم و الا بالخلیقه. واجب است که اعتبار شود در عبادات اموری که این امور جز از طریق مردم حاصل نمی شود. بعدم خواهیم گفت که این امور اجتماعات و اجتماعات فقط از طریق مردم حاصل می شه. یعنی مردم هم که اجتماعی رو تشکیل می دن. تنویحاً بهی و جذباً الی تعظیمهی. تنویحاً مربوط به یجبه، البته شاید هم بتونیم مربوطش کنیم به یفت یا یفرست، اما چند مربوط کدامش به یجب بی مشکلی نداریم. چرا واجب است که این امور رو در عبادات اعتبار کند؟ مثلا چرا واجب است که امری رو به نام عید جعل کنه و وضع کنه؟ تنبیهن بهی، به خاطر عظمت دادن به این امر یا به خاطر عظمت دادن به اون عبادت. و جذبن الی تعظیمهی، این جذبن الی تعظیمهی با تنبیهن به فرقی نداره، میشه گفت اصل تفصیله. و به خاطر اینکه مردم رو جذب کند به تعظیم اون امر، یعنی به تعظیم اون عید، تا از طریق تعظیم اون عید و اجتماعی که تشکیل میدهد به اون خواسته هایی و فوایدی که الان عرض میکنیم برسد. و سلچل امور هیل امور جامعه، این اموری که میگیم اموری هستن جامع که مردم رو جمع میکنن و اجتماع رو به وجود میارن. مثل الاعیاد، مثلا هر همونطور که اصلا روزی رو به عنوان عید اعتبار میکنه و عبادات رو بعضی عبادت ها رو در اون روز واجب میکنه تا به بهانه اون عبادت مردم دور هم جمع شدن و بعد که جمع شدن این فوایدی که گفتیم مترتب میشه. فانه یجب ان یفرض اجتماعات مثل هذه، واجب است که اعتبار شود اجتماعاتی مثل این چنین این اجتماعاتی که از طریق مثلا اعتبار عید یا اعتبارات دیگر به وجود میاد، سلام علیکم، این اجتماعات درست باشه. فإن فیها، خب حالا چه استفاده ای داره این اجتماعات؟ این که چیزی روزی رو به نام عید اعتبار بکنه استفادهش چیه؟ استفادهش همونی که عرض کردم، مردم دور هم جمع میشن و این فوایدی که گفتیم گرفته میشه. فإن فیها دعاء للناس الی التمسک بالجماعه، در این جور اعیاد خواندن مردم هست به این که به دامن به جماعت تمسک کنن و همیشه سعی کنن کارهاشون رو از طریق جماعت انجام بدن. اگر کاری با جماعت بهتر انجام می شود اون کار رو با جماعت انجام بدن، اگر کاری با فرادا انجام می شه تنها انجامش بدن و الا از طریق جماعت اقدام کنن. خب پیغمبر با این جور اعتبار راه تمسک به جماعت رو به مردم یاد میده، یعنی این سنت رو در مردم میذاره که از اجتماع استفاده کنن و با هم همدست بشن برای انجام بعضی امور. و ال استعمال عدد شجاعه، عطف بر ال تمسکه، مردم خونده میشن به این که به جماعت تمسک کنن، یعنی عادت کنن به این که کارهاشون رو از طریق اجتماع انجام بدن اون مقدارش که میشه. و همچنین خواندن مردم است به این که به کار بگیرن عدد شجاعت رو. عدد یعنی ابزار، یعنی وسائلی که انسان رو آماده میکنه، یعنی در اون جامعه اجتماع ممکنه مثلا یه کارهایی مثل اسب سواری، تیراندازی یا کارهای دیگری که انسان رو آماده شجاعت و دفاع از کشور میکنه، یا همچنین با سخنرانی های آمادگی هایی برای شجاعت و جانفشانی درشون پیدا بشه. فرق نمی کنه در وقتی جامعه تشکیل شد، گاهی با صحبت و تحریک این وسائل و ابزار شجاعت آماده میشه، گاهی هم با تمرین. خود اون صحبت کم از تمرین شاید نیاره، گاهی از اوقات این صحبت هایی که میشه و تحریک هایی که لشکر بر لشکر الغا میشه، شاید ارزشش بیش از حتی خیلی از تمرین ها باشه. و الالمنافسه، الالمنافسه نیده فیها دعا و ناشه الالمنافسه، منافسه نیده رقابت کردن. در اونجا رقابت رو به همدیگر یاد میدن. خب بالاخره اگه تمرینی باشه به صورت مسابقه است، یا فرض کنید اگر نصیحتی باشه، انسان ها به سمت این امر خیر سوق داده میشن و بهشون توصیه میشه که هر کدومتون بهتر اقدام کردید ثواب بیشتری نصیبتون میشه، یا دنیای بهتری براتون حاصل میشه. بالاخره یه جور رقابت و چشم همچشمی رو در اینها ایجاد میکنه. و بالمنافسات تدرک الفضائل، از طریق رقابت است که به فضائل دسترسی پیدا میشه، تدرک یعنی میل حاصل میشه، دسترسی حاصل میشه. بسیاری از فضائل رو ما از طریق رقابت میتونیم به دست بیاریم. اگر رقابتی نباشه بسیاری از فضائل فوت میشه، چون مردم دنبال تحصیلش نمیرن. اینا داره استفاده های استماع رو داره بیان میکنه. مثلا استماعات استجابت الدعوات و نزول البرکات، در استماعات هست که گاهی دعا مستجاب میشه و برکات نازل میشه، که در نماز استسقا دیدیم که با جماعت میرفتن، جمعیتی میرفتن، دعا میکردن و دعا مستجاب میشد، برکات از جمله باران نازل میشد، ولی برکاتی نازل میشد مثلا مثل باران. علل احوال لکی عرفتم العقابی نازل، به همون اوضاعی که از گفته های قبلی ما شناختی، ما قبلا بیان کردیم که انسان دعا میکند، گاهی در حال استماع دعا میکنه و این دعا چه تأثیراتی در بالایی ها داره و چگونه این دعا سبب میشود برای اینکه اون مطلوب حاصل شود، اینا رو در فصل اول همین مقاله توضیح دادیم و تمام اینها رو دقت کنیم. بسیاری از اینها، حالا تمامش نبود ولی بسیاری از اینها مربوط به همون استماع بود. پس استماع فواید فراوان داره که به همین جهت ما میگیم واجب است بر نبی که این امور یعنی استماعات رو تنظیم کنه و تشکیل بده و عباداتی رو هم در همین استماعات واجب کند تا مردم به خاطر این عبادات استماع رو تشکیل بدند و بالاخره این فوایدی که گفتیم نصیبشون بشه. تمام شد. مطلب بعدی، و چه را نیست، این وظیفه دیگر ایست که باز برای سان داریم توضیح میدیم. عقل اینچنین درس میکنه که واجب است بر نبی که ارکان شهر و کشور رو تا میتواند تقویت کند، تا اون مدنیتی که اگر بر جامعه حاکم شود جامعه رو صالح میکند وجود بگیره و ادامه پیدا کنه. پس باید ارکان اجتماعی رو حتی میتونه محکم کنه. برای استحکام ارکان یک نوع معاملاتی باید در اون شهر انجام بشه، در اون مدینه انجام بشه، که بعضی ها برای بقای نسل، بعضی ها برای امکان تعیش و زندگی است. نکاح برای بقای نسل. در هر مدینه باید یکی از جمله معاملاتی که جز واجبات و ضروریات به حساب میاد و باید کثیراً ترویج بشه نکاحه، چون اگر نکاح نباشه ارکان جامعه مختل میشه، به این جهت که این نسل پیر میشه و از بین میره و چون ازدواج نشده نسل بعدی نمیاد که این شهر رو ادامه بده و اون قوانین رو عمل کنه، قهرن این شهر تعطیل میشه و اون فوایدی که از اجتماع حاصل میشه از بین میره. پس ناچار باید معامله مثل نکاح انجام بشه. و معاملات دیگری هم که حالت درآمد مالی دارن، کارهای آمال منفعین هم باید انجام بگیرن. اینا همه باید انجام بشن، زیرا که اینها همونطور که گفتیم پایه های یک شهر رو محکم میکنن و اگر نباشن جامعه یا مختل میشه یا اگر هم مختل نشه بسیار ضعیف میشه. این کارا رو باید امام ترویج کنه و سنتی در جامعه قرار بده. این یا معاملات معاملاتی که خود امام هم در شرکت داره، یعنی او هم نکاح میکنه، او هم در معاملات عام النفع هم سرمایه گذاری میکنه، هم بهره میبره. بالاخره جوریست که یه معامله همگانی که حتی خود امام و خود اون کسی که شهر اداره میکنه پیش دخالت داره. اینجور معاملات واجب است که حتما در شریعت جعل بشه و اعتبار بشه. و کذلک یجب ان یکون فی المعاملات، در بین معاملاتی که در شهر اجرا میشه یا واجب میشه، واجب است که در بین اینها معاملاتی باشد که یشترک فی الامام، امام هم در این معاملات داخل باشه، یعنی سهم داشته باشه، خودش این معاملات رو انجام، خودش هم از کسانی باشه که این معاملات رو انجام میده. و هی المعاملات التي تعد الى ابتناء ارکان المدینه، اینا معاملاتی هستن که ارکان مدینه منجر میشن، منتهی میشن به استحکام ارکان مدینه. ابتناء ارکان مدینه یعنی ستونهای مدینه رو بنا میکنن و محکم میکنن. اگر اینها نباشن مدینه ستونی ندارد یا ستون محکمی ندارد. این معاملاتی که امام هم در این معاملات سهیمه، یعنی خودش انجام میده، دیگران هم انجام میدن و ارکان مدینه در این معاملات استواره، مثل منافعات هست و مشارکات کلیه، یعنی کارهای عام المنفعه که منفعتش به همه میرسه. حالا که بله، چه به صورت معاملاتی باشد که مستقیم درآمدش به جامعه واصل میشه، چه به غیر مستقیم واصل میشه. مثلا فرض کنید درآمدی داره صرف ساختن شهر میشه، پولش رو به جامعه نمیدن، یعنی بیت المالیست که مثلا صرف ساختن پول میشه، صرف ساختن مساجد میشه، یک کارهای عام المنفع انجام میده که این مستقیما نفعش رو، نفع خود همون نفع حاصل از اون معاملات به افراد داده نمیشه، بلکه اون نفع تبدیل به چیزی میشه، اون تبدیل شده در اختیار قرار میگیره. گاهی از اوقات هم نه، این چنین است که خود همون نفعی که از این معامله آید میشه مستقیم به در جامعه تقسیم میشه. همش بالاخره معاملات عام المنفع است. تمام شد. مطلب بعدی اینه که ساره بعضی از معاملاتی رو که در عرف رایج بوده امضا میکنه، بعضی هم خودش تأسیس میکنه. چه معاملات امضایی چه معاملات تأسیسی واجب است چه معاملاتی باشن که از قدر و سکم و ضرر و ضرر و امثال ذلک خالی باشن، یعنی یه جوری قانون معاملات رو جعل کنه که مشتمل بر این نظرات نباشه. اگر معامله داد و ستدی، یعنی گرفتن و دادن درش هست، اگر اینطوره باید مثلا عوضه این معلوم باشن، فرض کنید باید قراری پیش نباشه، باید ربایی نباشه، ستمی از یکی به دیگری نشه که اگر قد میشد حتما باید خیار فصل گذاشته بشه. بالاخره تمام جوانب این معامله باید رعایت بشود تا انسانی متضرر نشه و انسانی ضرر زننده نباشه، چون منافع همه جامعه رعایت میشه. این در صورتی است که معامله از معاملاتی است که درش گرفتن و دادن هست. همه معاملات اینطور نیستن، بعضی معاملات توشون گرفتن و دادن نیست. مثلا فرض میکنه که وقف میکنه یه امیرو، اینو یه نوع معامله است، این دیگه توش گرفتن و دادن نیست. یا خود همون نکاح هست توش گرفتن و دادن نیست، یعنی پولی گرفته نمیشه، پولی متاعی داده نمیشه که حالا قراری رو وجود بود. اگر در نکاح هم هست، نکاح هم جز همینه که باید بالاخره باز محدودش بسته بشه که ضرری توش نباشه. دیگه بقیهش مثال رو عجبه میکنم. ثم یجب ان یفرض ایزن در معاملاتی که منتهی میشوند به اخذ و اعطا فرض شود. یفرض واجب است که انسان فرض کند در معاملاتی که منتهی و اخذ و اعطا می شوند فرض کند، یعنی واجب کند، سننی را، قواعدی و قوانینی را جعل کند که تمنع وقوع القدر و الحیف، این قوانین و سنن مانع باشن از این که قدر و حیث در معامله حاصل بشه. قدر یعنی خیانت، عهدشکنی، بی‌وفایی و حیث یعنی ستم. و ان یحرم المعاملات التي فیها قرار. و باز واجب است که در جامعه حرام کند معاملاتی که درش قرار حاصل میشه، یعنی فریب حاصل میشه. قرار به معنی فریب به معنی در مرض هلاک افتادن هم هست، هر دو در اینجا مناسب. ولکی تفتیر و فیهل عباس، معاملاتی که عباس در اون معامله تغییر میکنه اونها رو بل من کنه، مثل صرف و نسیه. یعنی معاملات صرفی رو باید اجازه نده، معامله نسیه رو باید اجازه نده. خب الان این طور که بیان کردن این مخالفه، یعنی در فرمان نمیدیم مصحف رو اجازه میدیم، نصران اجازه میدیم. اینجا عبارت ابن سینا یه مقداری ابهام داره و باید با زمینه حلش کنیم. منظورش از صرفی که ممنوع است، صرفی که قبض عوضه اینش در مجلس نشود. چون میدونید در مقابل صرف لازم است که عوضه این در مجلس قبض اقواز بشه. یعنی اگر فرسی طلا و نقره ای رو با هم فرسی تبدیل پول، اگر طلا و نقره ای رو با هم عوض کردن، حتما باید در مجلس اقدام کنند، قرض بدهند و قرض بگیرند که معامله توی مجلس تمام بشه، نگذارند برای بعد. اگر قرض اقواز در مجلس حاصل نشه، این فرق میگن باطله. معامله فرسی مشروط است این که قرض اقوازش در مجلس انجام بگیره. حالا اگه در مجلس انجام نگرفت مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که در این فاصله ای که میخواد قبض اقواز باشه، این پول ممکنه ترفی کنه، تنزل کنه، مشکلاتی پیش بیاد که تغییر اعواز رو در پی داشته باشه. تغییر اعواز یعنی این انبالی که داده میشه، مالی که داده میشه، یکیش مثلا داره بالا یا یه افت کنه از نظر قیمت، این باعث ضرر و قرار میشه. برای اینکه این وقت پیش نیاد میگن معامله رو در همین مجلستون تشمیل کنید که اگر بعدا تغییر پیش آمد سفارتی به هیچ کدوم از طرفین وارد نشه. این در سر در نسیه ما دو جور نسیه داریم. یه نسیه داریم که جنس رو میده میگه پولش رو بعدا بیار. خب این تعیین میکنه که پول این مقدار فردا اینو بیار یا پس فردا بیار، تعیین میکنه زمانش هم معلوم میشه. در نسیه هم زمان پرداخت مشخصه برخلاف قرض. در قرض لازم نیست زمان پرداخت مشخص باشه، اینو بگی هر وقت داشتی بده این میشه قرض. اما این جنس رو ببر هر وقت دلت خواست بیار تمام نیست. این جنس رو ببر فلان موقع پولشو بیار، بعد بگه فلان موقع پولشو را یا تاخیر انداختی اشکال نداره، اون عیبی نداره، باید تعیین بکنه. بعد حالا اثبات کرد مشکلی نیست. پس در نسیه تعیین زمان لازم. این یه نکته نسیه است که مشکلی نداره و معامله صحیحی. یه نوع نسیه هم داریم که ازش تعبیر میکنیم به بیع کالی به کالی، یعنی هم متاع نسیه است هم پول نسیه است. میگه الان معامله میکنیم، متاع و فلان وقت میدن، پولم تو مثلا فلان وقت بده. نه زمان، نه متاع رو الان به اختیار طرف مقابل میذاره، نه اون یکی پول رو در اختیار میذاره، هر دوش نسیه است. این بیع کالی به کالی ممنوعه. بسه گفته شده بیع کالی به کالی که هر دو طرفش نسیه است باطله. یک طرف نسیه باشه، یعنی فقط پول نسیه باشه، اشکال نداره. اون طرف دیگه نسیه باشه که اسمش رو سلف میذاریم، اونم اشکال نداره. پول الان میده، جنس رو میگه مثلا فلان وقت میون میبره، اون میشه سلف. یا اول جنس رو میبره، پول بعدا میگه میدم، اینم نسیه رایجه. یه نسیه دیگری هست که بیع کالی به کالیه، نه پول الان میده نه متاع رو، هر دو رو وعده دار میفروشه. اینو میگن باطله. چرا باطله؟ چون تغییر عوض توش هست، در این فاصله ممکنه عوض تغییر کنه و چون معامله جزمی نشده، تمام نشده، ضرر به طرفین یا لااقل به یک طرف وارد میشه. اینجور بیهایی رو، اینجور داده ستتهایی رو شارع لازم است که ممنوع کنن. مثل صرف قبل از اقواز، صرف بدون اقواز و مثل نسیهی که هر دو طرفش نسیه باشه. پس تلاشه کردید عبارت ابن سینا ایرادی نداره، فقط باید توضیح داده بشه. ولی یعنی باز من کند معامله ای رو که تغییر فیها العواز، در اون معامله عواز تغییر میکند. قبل از فراق از ایفا و استیفا، ایفا یعنی پرداخت و استیفا یعنی دریافت، قبل از فراق از پرداخت و دریافت من کنم. بگه اگه پرداخت دریافت هست اشکال نداره، ولی قبل از اینکه دریافت پرداخت از دریافت پرداخت فارغ بشید معامله کنید درست نیست. یا باید پرداخت تنها باشه یا دریافت تنها باشه یا هر دو، هیچ کدوم نباشه نباشه. پس صرف بنیشیه، صرف درش قبل از طرز اقواز ایفا و استیفا نیست، فراغ از ایفا و استیفا نیست. نسیه همون نسیه که منه کالی به کالیست، فراغ از ایفا و استیفا نیست. البته اون نسیه که کالی به کالی نیست، فراغ از ایفا یا استیفا هست، ولی در کالی به کالی فراغ از ایفا و استیفا نیست، یعنی دریافت و پرداختش نشده. دریافت و پرداخت هر دو نسیه گذشته شده که میشه به یک کالی به کالی و باشه. دقیق رزالج معاملات دیگری که جهالت در اصلاح پیدا میکنه و این جهالت باعث قرار میشه، یا تغییر در اصلاح پیدا میکنه باعث قرار میشه، همه اینا رو باعث شده نامی میکنه. یعنی باید در مسئله معاملات محکم کاری بشه، چون مسئله پول مسئله ایست که بالاخره نظام رنگیزه، اگر توش اختلاف درست بشه اونجا رو به نظام میشه و چه بسه جامعه رو به فساد منتهی میکنه، یعنی چیزی که شارع از انجامش گریزانه. پس باید در معاملات چنان محدود بسته بشه که نزاع حتی الامکان انجام نگیره. خب از جمله واجب‌های دیگر این است که بر مردم واجب کند که به همدیگر کمک کنند. حالا کمک واجب یا کمک مستحب، البته کمک مستحب در اینجا منظور نیست، کمک واجب. کمک کنند یعنی مثلا زکات بدن که نوعی کمک خاص بدن، نوعی کمک، یا حتی اگر ببینن که جامعه این محتاج است به پرداخت مالی، باید تبرعا اون مال بدن، ولی زکات بدهکار نیست، خمس بدهکار نیست، تبرعا باید اون بده. فرض کنید که افرادی گرفتارند و هیچ خرجی ندارند، واجب النفقه دیگران هم نیستن، یه مشته یقینن، هیچ کس هم ندارن که بشه رسیدی بشه، خب اینا باید به وسیله مردم اداره بشن، واجبه که اداره بشن، مردم واجبه که اداره مسئله اینجور انسان ها بشن، یعنی متکفل امورشون بشن، برای انسان ها واجب. باید شریعت واجب کند و فرض کند بر مردم که نسبت به هم اینجور اعانت ها رو داشته باشن. ولی در کنار این اعانت ها اگر یک وقت مشکلی پیش آمد، اون شخص متبرع رو جریمه نکنند، متبرعی که پول در اختیار گذاشته جریمش نکنند. مثلا فرض کنید که خونه ای رو در اختیار ایتام گذاشته یه تبرع، حالا یه وقتی اتفاقی افتاده، این مشکلی به وجود آمده که باید صابخونه قرامت این مشکل بپردازه، مثلا این شخص متبرع رو موظف نکنه، بالاخره خونه رو در اختیار گذاشته، برن از دیگران بگیره، اون از قرامات جریمه معاف کنن، چون بالاخره یه مقدار اقدام کرده، تبرعی کرده، در به قسمت اون تبرع جریمش نکنن. ولی اگه یه کار دیگه شد در یه دیگه اشکال نداره، جریمش کنن. مثلا پس اون خونه در اختیار دیگران گذاشت، ولی یه خطایی در جامعه مرتکب شد که ناچار شد کفاره بده، جریمه فرض، اون شخص اون جداست از تبرع. نسبت به این امری که تبرع کرده اگر جریمه لازم شد از این نگیرن. مثلا فرض کنید که حالا نمونه شاید در شهرداری اتفاق بیفته، گاهی از اوقات یه عوارض خاصی از یه خونه هایی میگیرن، خب حالا این متبرع رو معافش کنن، مالیات نگیرن، به کسی که خونه رو اجاره میده میگن که شما باید فلان مقدار عوارض بدی، فلان مقدار مالیات بدی، به این متبرع دیگه این چیزا رو نگه. خب این در اختیار ایتام گذاشته، بذارن که ایتام استفاده کنن و مالیاتی از صاحب این خونه نگیرن، سرامت این دو مثلا اضافه ساختاره جریمش نکن و امثال ازاله دیگه. اینا چیزش که در زمان ما خوب روشن میشه، زمان قدیم شاید اینجور چیزا نبود، ولی در زمان ما هست روشن میشه، میشه بارش مثاله فراوان زد، به خود ساده تو شهرده بگیریم از این روشن در زیاد پیدا میشه. و هم یسن نعلم ناسه معاونت الناس، و باز واجب است که سنت کند و قانون به قرار بدهد بر مردم که به همدیگه کمک بکنند، و ضب انهم یعنی دفاع از همدیگر بکنند، ضب این دفاع، و وقایت اموال هم و انفس این کارهایی بکنند که اموالشون و انفسشون محفوظ نمونه، حتی اگر ممکن است مثلا فرض کنید حفظه شهر نمیتونن از سر محافظت کنن به خاطر اتفاقی که افتاده، چند هم نمیتونه محافظت کنن، حتی خود مردم محافظت مثلا محله ها رو به عهده بگیرن، به صورتی که اموالشون حفظ بشه، دزد مثلا وارد منازل نشه، انفسشون حفظ بشه، دشمنان شبیخون نزنن و اینها رو نکشن و امثال ذلك. من غیر ان یقرم متبرع فیما یلحق به تبرعی، بدون این که شخص متبرع ناچار شود که غرامت و جریمه بپردازد در آنچه که مربوط به تبرعشه، در آنچه که مربوط به تبرعشه باید معاف باشه، غرامت و جریمه نپردازد. ولی در چیزهای دیگر از جریمه میگیرم، ولی در آنچه که مربوط به تبرعشه نباید از جریمه بگیرم. حالا اگه مسجدی ساخته مثلا اتفاقی افتاده نباید غرامت یادش بگیرم. خب تمام شد. مطلب بعدی اینه که کسانی در جامعه ممکنه زندگی بکنن که با سنتی که پیغمبر آورده مخالفت داشته باشن. سنت یعنی دین، با سنت مخالف باشن این دین قبول نکنن، مسلمان نباشن. اینا دو گروه هم. یک گروه الان بحث میکنه که کفار هم. یعنی سنت حسنه پیغمبر قبول نمی کنن، خودشون سنت حسنه ندارن، بلکه خودشون آدم فاسدیه، یعنی سنتشون سنت فاسد، مثل همین کفار و بزرست. اما یک گروه دیگر هستن که زیر بار سنت پیغمبر نمیرن اما خودشون سنت حسنه دارن، مثل نصارا و یهود که اینا سنت حسنه داشتن از قبیل، یعنی شریعتی داشتن، شریعتشون شریعت حضرت موسی بوده یا شریعت حضرت عیسی بوده، دین درست حسابی هم برشون آورده بوده اگر سوال تحقیق شده، ولی بالاخره الان دارای سنت حسنه هستن، یه مقدار از سنت حسنه درشون باقی مونده. اینا رو باید چیکار کرد؟ اینا سنتشون ازشون بگیریم یا به حال خودشون بذاریم؟ دو تا مسئله الان داریم. یکی کسانی که در جامعه زندگی میکنن و مخالف با این سنت جدید یعنی شریعت اسلامن و خودشون سنت حسن ندارن مثل کفار. یکی هم کسانی که در این جامعه زندگی میکنن و این سنت جدید رو این شریعت اسلام رو نپذیرفتن ولی خودشون در سنت جدیدی سنت حسنی هستن مثل اهل کتاب. حالا با این دو تا چیزی برخورد بشه، با کفار در جامعه اسلامی چطوری برخورد بشه، با اهل کتاب در جامعه اسلامی چطوری برخورد بشه، این در یک صفحه که الان ما میخوام بخونیم، این دو وظیفه مسلمی با این دو گروه رو داره توضیح میده که با کفار چطوری برخورد کنن و اهل کتاب چطوری برخورد کنن. در باره کفار میگه باشون بجنگید، باشون بجنگید تا اینکه اونها رو به سمت حق بکشونید، هیچ ابایی هم نداشته باشید از اینکه اونها رو فانی کنید و اموال و نسائشون هم اعتبار و احترامی ندارد. اموال کافرهای حربی و نسای کافرهای حربی اعتباری ندارد، یعنی محفوظ لازم نیست محفوظ بمونه. چرا؟ چون در این جامعه اموالی محفوظ میماند، نسائی محفوظ میمانند که نفع محفوظ موندنشون به جامعه عاید بشه، ولی نفع محفوظ موندن اموال و نساء کفار به جامعه عاید نمیشه، اونا شرن در این جامعه، نه که نفعی به این جامعه نمیرسونن بلکه شرن به این جامعه میرسونن. بالاخره اونا که بیکار نمیشونن، اونا اگر هم برفرض بیکار بشینن وقتی که وجودشون، خود وجودشون مزاحمت داره با افراد، با دینی که آورده شده، چون مردم بالاخره یه جوری با اونها هشمش پیدا میکنن، یه مقداری از اونها تاثیر میپذیرن و تاثیر پذیر گفتن از اونها که انحراف کامل دارن باعث انحراف مسلمین میشه. پس وجود اونها در جامعه وجودیش مضر، بالاخره باید برداشته بشن. اموالشون هم مفیده برای جامعه نیست، همش مضره. حالا اگه خرج کنن بر علیه جامعه که ضررش روشنه، اگر خرج هم نکنن باز یه ضرری هست، پس اینو باید از بین ببرن. بعد بحث دیگریست و بعد از اینم میپردازن به اهل ذمه و اهل کتاب که با اونها باید چطور رفتار شد، اونی وقتی رسیم عرض میکنن. و اما الاعداء و المخالفون لسنت، کسانی که دشمن سنت هستند و مخالفن با سنت و با شریعت، فیجب ان یسن مقاتلتهم و اثناءهم، واجب است که این سان و نوی سنت قرار بدهد، قانون قرار بدهد، مقاتله و جنگیدن با اونها رو و اصلاح و نابود کردن اونها. اما نه اینکه از اول باشون بجنگن، از اول فانیشون کنن، بلکه بعد ان ید او الالحق، بعد از اینکه به حق دعوت بشن، اگر به حق دعوت شدن پذیرفتن خب مثل بقیه زندگی میکنن، اما اگر به حق دعوت شدن نپذیرفتن بعد بطلا باطل خودشون اصرار کردن و جامعه رو آلوده کردن، دیگه باید باشون جنگیده بشه و فانی بشن. و باز واجب است که تباه اموال هم و فروج هم، یعنی اموالشون و زنهاشون همه مباح بشن، یعنی احترامی برای اموالشون قائل نشیم، احترامی برای زنهاشون قائل نشیم. اون حفظ مال و حفظ جانی که و حفظ ناموسی که در مدینه لازم است مخصوص کسانی است که این سنت مدنیتی رو که این نبی آورده بپذیرن. کسانی که نمیپذیرن اگر مزاحم باشن این محفوظیت برشون نیست، محکومیت برشون نیست. اگر مزاحم نباشن که اهل کتاب بعدن بحثش میاد، این یه بحث دیگه است که بعدن عرض میکنم. فإن تلك الأموال والفروض، این اموال و نسائی که مال کفارن، اذا لم تكن، عبارت توجه کنید، اذا لم تكن مدبرتن به تدبیر مدینه الفاضله، وقتی مدبر به تدبیر مدینه فاضله نبود، یعنی قوانین مدینه فاضله رو که این قوانین به وسیله که مدینه فاضله به وسیله این قوانین تدبیر میشه نپذیرفت، وقتی قوانینی که به وسیله اون قوانین این مدینه فاضله تدبیر میشه یعنی اداره میشه اونو نپذیرفت، این دیگه مصلحت و منفعتش به این جامعه عائد نمیشه، بلکه شرش به این جامعه عائد میشه. در چنین حالتی منافعش ارزشی نداره، منافعش مسئولیتی نداره، بلکه منافعش باید استفاده. فإن تلك الأموال والفروض، اگر مدبر نباشد یعنی اداره شده نباشد به اون نحوی که مدینه فاضله دارد اداره میشود، یعنی طبق سنتی که در مدینه فاضله حاکم است اداره نشود، لم تكن عائدتا بالمصلحة التي يطلب المال والفروض لها. عائد، خود عائده به معنی فائده میاد، در اینجا چون به مصلحت مربوط شده دیگه به معنی فایده قرارش نمیدید، همون معنی لغوی شد که عوده یعنی ارجاع رجوع معنا میکنید، منطقه چون در اینجا با بای بالمصلحه متعدی شده ارجاع معنا میکنید، خود عوده معنی رجوعه، ولی حالا که با با متعدی شده ارجاع معنا میکنید، یعنی لم تکن مرجعتن ارجاع نمی دهد مصلحتی رو که، یعنی عائد نمی کند مصلحتی رو که ما به خاطر اون مصلحت این مال و زن رو حس می کنیم، وقت این جور مصلحت رو به جامعه ارجاع نمی ده، به جامعه واصل نمی کنه. لم تکن عائدتن بالمصلحت التي يطلب المال والفروج لها، مال و فروج رو طلب می کنند به خاطر مصلحت، یعنی مال رو طلب میکنن برای این که بتونن زندگی که اونها رو به انسانیت منتهی میکند تشکیل بدن، نسا رو طلب میکنن برای این که بتوانن نسل سالم خداشناس انسان رو تحویل بدن. اصلا مال طلب میشود برای زندگی خدایی، زندگی که خداشناسی توش هست، و نسا هم تعیین طلب می شوند برای ادامه نسل صالح نه نسل فاسد. خب هیچ کدوم از این دو در مال و زنهای کفار نیست، نه مالشون زندگی که خدا پسند باشد تشکیل می دهد، نه زنهاشون بچه های خدا شناس به وجود می آورد. پس این مال و این زن ارزش نداره، در این جامعه ارزش نداره. وقتی ارزش نداشت مباح هست برای مسلمین، مسلمین استفاده کنن از این اموال تا در راه نافع مصرفش کنن و از این زن استفاده کنن تا نسل مطیع خدا و صالح به وجود بیارن. لم تکن، اگر مدبر نباشد این اموال فروض به تدبیر مدینه، لم تکن عائدتن بالمصلحت التي یطلب المال والفروض لها، مصلحتی رو که مال و فروج به خاطر اون مصلحت طلب می شود، عائد به جامعه نمی کنند، عائد به جامعه نمی کنند. حالا ارجاع معنی نکنید، همون عائد معنی کنید خوبه، یعنی به جامعه واصل نمی کنند. چنین منفعتی رو که ما به خاطرش مال طلب می کنیم، ما به خاطر زن می گیریم، این چنین منفعتی رو عائد جامعه نمی کنند، بل معینتن علی فساد بشر، بلکه کمک می کنند که شر و فساد در جامعه رایج بشه. به این جهتی که عرض کردیم مسئولیت و محکومیت ندارد. مطلب بعدی در اینجا به صورت حالا مطلب رو من جمع کردم و الان مسلم ها جمع نشد، اگر اون جمعی که ما گفتیم داشته باشیم یه جمله معترضه وسط داریم. مطلب اونطور جمع کردم، کسانی که مخالفن به دو دسته تقسیم میشن، یکی مخالفینی که کفارن، یکی مخالفینی که اهل کتابن. خب اول مخالفین کفار رو ذکر کردیم، بعد مخالفین اهل کتاب رو ذکر کنیم، ابن سینا وارد مطلب دیگه میشه. اونجور که من تنظیم کردم این مطلب جمله معترضه حساب میکنیم، در عبارت مصنف جمله معترضه نیست، چون میشه نگم دو جور مخالف داریم. اون یک مخالف رو مطرح کرد و بعدش روشن کرد، دوباره میره سراغ یه حرف دیگری، اصلا کاری با مخالفت نداره، میره سراغ یه حرف دیگری، بعد که اون حرف تموم شد میاد به مخالف هایی که خودشون سنت حسنه داشتن مثل اهل کتاب به اونا میپردازه. چون ایشون این تخمین بندی که عرض کردن نکرده، این جمله جمله معترضه میشه، این حرفش مرتبه. با اون بیانی که من عرض کردم و خط دو مطلب مرتبط به هم، یه مطلب غیر مرتبط گذاشته شده. این در بیانیش که من عرض کردم، ولی در بیانیشون نه، مطلب غیر مرتبط نیست. یه مسئله رو گفته تمام شده، بعد مسئله بعدی میشه، بعدم بعد مسئله سوم میشه. البته مطلب اول با مسئله سوم ارتباط داره، این ارتباطی که از خارج هستن. الان مسئله دوم میخواد بگه چه ربطی به کفار و چه ربطی به مخالفین چه کفار چه اهل کتاب نداره. میخواد بیان کنه که در هر جامعه گروهی از مردم خدمتگزار گروه دیگرند، حالا یا به خاطر احتیاجی که دارند این چه میشده که گروهی خدمتگزار باشن، مثلا هر دو اهل یک نژادن، نژادا با هم فرقی نداره، ولی این یکی فقیر ناصر داره کار کنه تا درآمدی داشته باشه، خدمتکاری میکنه، میره خدمتگزار این جامعه، این خانه میشود یا این اداره میشود. واجب است که در شریعت کسانی به عنوان خدمتگزار تعیین بشوند و حقوق اونها هم تعیین بشه، که مثلا مشخص بشه که کارفرما چجوری با اینها رفتار کنه و چطوری حقوق اینها رو بده، وقتی عرقشون خوش نشده هنوز عرقشون خوش نشده موزشون رو بشون داده عذیتشون نکنه و امثال بشن. اونها هم باید رعایت کارفرما رو بکنه، از کارش نگذن و چیزهایی که گفتشون. پس این یه مطلب که اگر شخصی به خاطر احتیاج رفت کارگزار یک اداره یا کارگر یک خونه شد، باید با شکر رفتار بشه. اولا باید شریعت این رو امضا کند که یه همچین چیزی ممکن است، یعنی حرام نیست کارگری حرام نیست یا لازم نیست همه کارگر باشن، اینا رو باید بیان کنه. ثانیا بعدم که بیان کرد حقوق کارفرما و کارگر همه گفته بشه. مطلب دیگه اینه که این مطلبی که هست یعنی این بود که گروهی به خاطر احتیاج کارگر میشونن. ایشون یه مطلبی میگه که حالا در اون جامعه اون روز تازه گفته شده بود، حالا شاید این جامعه نپذیره، میگه بعضی انسان ها در بعضی اقالیم زندگی میکنن که اون اقالیم شریف پروره، یعنی افرادی که اونجا زندگی میکنن افراد شریف، خود اقلیم تأثیر داره، خود وضع جغرافیایی زمین تاثیر و گروهی در اقلیمی زندگی میکنن که اون اقلیم افراد خشن رو به وجود میاره، افرادی که طبیعتا میتوانن کارهای سنگین رو انجام بدن. خب میگه اون کسانی که در اقلیمی زندگی میکنن که از شرافت خالیست، اونها طبیعتا عبدن، لازم است که اونها بیایند و کارگری کنند برای کسانی که در این اقلیم زندگی میکنن. این ایشون اینطوری میگه، مثلا مطلب اول این بود که گروهی به خاطر احتیاجشون برن کارگر بشن، خب این مشکلی نداشت. مطلب دوم اینه که نه، طبیعت اینها طبیعت کارگریه، چون خشن بار آمدن براشون هم مسئله این نیست، یعنی اگر بهشون پیشنهاد کارگری بشه نه به خاطر فقرشون، در فرض فقیر هم نباشن تن به کار میدن، چون اینطوری بار آمدن اینطوری دارن. ایشون مثال میزنه به اینکه اهل زنجبار این چه میزن. حالا این رائع شده سیاپوستا، سیاپوستا این چه میزن. زنجبار چه میگه؟ زنجبار یه کشوره. یعنی قدیما وقتی میگفتن زنج یعنی همه سیاه، معتقدن که سیاه ها اینطوری هم. یعنی کارگر آفریده شدن چون قویه. حسن این حرف ما قبول نداریم، ولی خب دیگه گفته شده. خب اینا رو ایشون میفرمد که کارگر هم قوانین کارگری باید دارشون جل بشه. پس دو گروه میشوند کارگر، یکی گروه محتاج، یکی گروهی که طبیعت اونها رو عبد و کارگر آفریده. حالا من همی کنم اسم عبد اینا رو برداشتن، ولی برخلا از اسم ولوان کارگری استفاده میکنم. همینه برم درست. من نمیخوام بگم که این که ابن سینا گفته عمل نمیشه، عملش واجبه، ولی این که حالا واجب است که پیغمبر گروهی رو به عنوان عبد معرفی کنه، این عبد میکنم نمیشه. یعنی خب پیغمبر بگه هر چی سیاه‌پوسته عبده، یا هر چی مال فلان کشور عقب افتاده است عبده، اینا گفته از در شریعت اسلام نیستین حرفا. ولی خب عملا چرا همینطور هست که میفرمید سیاه‌پوستا رو به عنوان عبد میگیرن، کشوری که خود مرفه باشه که کشور افراد کشور پایین‌تر به عنوان عبد انتخاب میکنه، اینا در عمل رایجه. در ابن سینا همون حرفایی رو زده که در عمل رایج بوده، به خصوص در زمان اونها که این مسئله رایج‌تر از زمان ما بوده. رایج‌تر که بوده یعنی رسمی بوده، و الا حالا شاید اصلا از رحمالی حالا رایج‌تر باشه ولی رسمی نیست. بله اثرگذار هست، این که اثرگذاریش رو نمیتونیم نفی کنیم. مثلا همه معتقدن که افرادی که تو سراغ زندگی میکنن خشونت دارن. حالا چرا؟ به خاطر اون آب و هوایش که دارن. یعنی وقتی حرف هم میزنن تو حرفشون خشونت، در عملشون هم میگیم خشونت. یعنی الان سراغی به هر کشوری که مرتبطه اون کشور آخرت عجب میکنه. یعنی حالت عادی نداره، ولو به ظاهر باشون هماهنگی میکنه تا منافعشون رو ازشون بگیره، ولی خشونت شدید داره. در وقت جنگ ها هم خشونت خودش میشونه. کسان این که رفتن اینجا آمدن میگن خود مردانشون خشنه. حتی من در یه مقاله دیدم چه کسانی کمتر از دیگران میخندن، وقتی خوندن دن نوشته روسا، روسا از همه کمتر میخندن. این طبیعت دیگه، نه چه بخواد خودش رو بگیره، طبیعت این تصفه شد یاد بخند نگه 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 مشکلی نداره. این که دیگه تکلیف نیست که بخوام حالا ببینیم چه میشه. بله طبیعت یه نفر خشن، نفر یه نفر غیر خشن، هیچ کنم تکلیفشون هم هیچ کنم عذاب نمی کنم که چطور تو خشن عذابی نمیشه که. اونجایی که بحث جبر مشکل درست میکنه در اونجایی که تکلیف باشه و بعدش هم مؤاخذه باشه. اینا که مسئله این نیست که توش مؤاخذه بشه. برای اون انسان گفته این که چه چه سیاه پوستی یه تو چرا خشن آفریده شدی، خب تو خود آفریدی. این اینجور چیزا ما مورد مؤاخذه قرار نمیگیره. جاب هست ولی جاب هیست که اشکال نداره. غیر قابل تغییر چه نمیدونم، آب و هوا رو اگه بشه دستکاریش بکنه شاید بتونه تغییر بده، ولی بالاخره که خاصیت آب و هوا و اقلیم باشه. تا وقتی این آب و هوا باشه این اقلیمه، طبیعت همینه که هست. البته استثناء ها موجود هست، چون عوامل دیگر هم تأثیر میذارن. که همون روسیه ممکنه یک افراد خیلی خوش اخلاق هم پیدا بشه، چون عوامل دیگر هم تأثیر میذاره. شاید این عوامل برای همه پیش نیاد، برای گروهی پیش بیاد. همون گروهی که این عوامل دارن آدم های خوش اخلاق میشه. و از لابد و من ناس یخدمون ناس، ناچار بعضی انسان ها باید بعضی دیگر رو خدمت کنن، هم به خاطر اینکه اون افراد که شرافت دارن محتاجن، همه کارشون خودشون میتونن انجام بدن، هم به خاطر اینکه این خدمه محتاج به پول است، احتیاج به مال دارن و باید بالاخره یه جا کار کنن. بالاخره ناچار باید خدمتی در بین بشر باشه. و این لابد من ناس یخدمون الناس فیجب ان یکون امثال هؤلاء، یعنی این کسانی که خدمت گذارند و باید خادم باشند، اینها یجبرون علی خدمت اهل المدینه العادله، اینها رو اجبار کنن برای این که خدمتگزار اهل مدینه عادله باشه. مثلا فرض کنید که من میخوام مثال بزنم، این مقداری سختم پس این اینا چه رفتگاری میکنن؟ خب اونها خدمتگزار هست و خدمتشون کم نیست، به جامعه حساب کنید خدمتشون از خدمت پادشاه هم بالاتره، واقعا خدمت بالاییست. چون تمام میکروبها و مرضهایی رو که ممکن است باشه اینا بالاخره یه دیده از من میدن، خدمت خیلی خدمت رسیده. خب کسانی هستن دن به این کار میدن، حالا یا به خاطر اجبار یا به خاطر اون طبیعتی که در آفرینششون هست، اینا رو واجب به کار میگیرن. نمیشه رفع از بالا شهر افرادی که برزش رو توی این شهر وارد شد، افرادی هستن تن به این کار میدن، خب اونا رو به کار بگیرن. این ایشون میخواد اینو بگیرن که در جامعه عادله، حالا که در خونه کسی بره کار کنه، چه در جامعه کار کنه، چه در اداره کار کنه، بالاخره این حاضر آماده است برای خدمت گذاری، برایش هم مشکلی نیست، توهینی هم بهش نیست، شاید هم خیلی خوشحال بشه اگر انتخابش نکنن به این کار، ناراحت بشه بگه شغل گیرن نهیم. اینجور افراد رو ما میزون به خدمت وادار کنن. چرا هست خیلی خوبیه، بله هست خوبی، بله اگه این طور بگیم دیگه این عبارت، اگه این طور بگیم این عبارت به عبارت قبلی هم مصابه بیشه. مسلمان هاولایه رو اشاره نگیریم به این مردم محتاج، اشاره بگیریم به همون افرادی که در جنگ اسیر میشه، مثلا همین هم هست، من توجه نداشتم، اشاره بگیریم به همون مردمی که در جنگ اسیر میشن. چون در خطوط قبل گفتیم کفار و اعدا رو باشون بجنگید و فانیشون کنید، یعنی بکشید. خب بعضیشون کشته نمیشن، اسیر میشن. اینها به عنوان عبد و اما، به عنوان بنده و کنیز که بهشون میگیم رفت، در جامعه کار میکنن و ایشون داره الان میگه چون بالاخره جامعه عادل احتیاجی به خدمت گذار دارد، پس خوب همین اعدایی رو که در جنگ اسیر شدن و به عنوان عبد و عمه انتخاب شدن، اونا رو مجبور کنیم بر انجام این کارها. بله نه اصلا حتی شما درسته، روی که من معنی شدن من درسته نگم. پس ایشون این که میفرماد، البته اون حرفی که من زدن بعدا میاد، حرفی که من گفتم ایشون بعدا میاد، ولی این فکر من درست معنی نکرده بیدم، درستش هم نیست که ایشون میفرماد. یعنی باید امثال هاولای را اشاره بگیریم به همون اعداب و مخالفونی که در جامعه وجودشون مضره و باید ما باشون بجنگیم. بعد که جنگیدیم تشکیلاتشون رو به هم زدیم، اونا دیگه نمیتونن اصاف کنن، نمیتونن شریع و جامعه تولید کنن، میشون عبد و عمه و ما ازشون به عنوان عبد و عمه استفاده میکنیم و مجبورشون میکنیم که در جامعه عادله خدمت گذار باشن. و از لابد من ناس، ناچار باید مردمی باشن که خدمت کنن مردم دیگر را. حالا که کمینه سیده بندخون امثال ها اولا یعنی همین اعدا و مخالفونی که در جنگ کشته نشدن و به عنوان عبد و عمه یا به عنوان زنهایی که از شوهراشون کشته شدن به عنوان عمه باقی موندن، از این امثال اینها رو باید اجبار کنن بر خدمت اهل مدینه عادله. یعنی اینها مجبور بشن که خدمت گذار بشن، یعنی عبد باشن، عمه باشن، تا اگر بعدها به همون طریقه که اسلام دستور داده اینها مسلمون بشن و آزادشون بکنیم و بالاخره اینها بشن یکی از افراد معمولی شهر. و چدالک، این و چدالک همون شو از خارج گفتن، و چدالک همین کسانی هستن که در اقالیمی زندگی میکنن که اون اقالیم از کردن انسانهایی رو میپرورانه که از اون شرافتهای متداول خالی هست. خب اینا طبیعتاً عبد آفریده میشن، عبد نه به معنای عبد رائس، طبیعتاً طوری آفریده میشن که بتوانن فعالیت کنن. مثلا همین که عرض کردن افراد خشن و افرادی که حاضرن کارهای پست شهر رو انجام بدن، برای اون کارهای پست بسیار مفیده، مثل همین رفتگری، اینها رو خب بازم به همین کارها بگمارن. پس یکی قبلی گفتیم که از اون عبید و امایی که در جنگ اسیر شدن استفاده کنن، حالا میگیم از عبید و امایی که طبیعتاً عبد و اما هستن استفاده کنن. البته طبیعتاً کسی عبد و اما نمیشه، منظور از عبد و امای طبیعی یعنی کسی که خوی کارگری داره، نه اینکه عبد آزاده، ولی خوی کارگری داره، میتونه کارگری بکنه و مشکلی هم نداره. و کجاله که این باز واضح است که به خدمت گماشته شود کسی که من الناسه من کان من الناسه بعیدن ان طلب بالفضیله، از بین مردم دور از دریافت فضیلته. یعنی طوریست که از اول خلقتش اون فضائل معمولی یک شهر نشین بهش داده نشده، اون میتواند کارهای پسته این شهر رو به طبیعتی که دارد انجام بده، تحمیلن برش نیست که رسا براش خوب هم داشته، مثل چاه کندن و تمیز کردن چاه فرسنه یا رفتگاری به انسان بزن که کارهایی که در جامعه خوب به حساب نمیاد، ولی گروهی هستن که این کار رو با میل و رغبت انجام میدن، چرا که طبیعتشون با اینجور کارها سازگار. اکر دارد من کانه من ناس همی از بین مردم بعیدن ان طلب الفضیلت، بعید از دریافت فضیلت، فهم عبیدون به طب، اینا عبیده به طب هم مثل ترک وزن. و بالجمله این مثل این دوتا و بالجمله اللذین، اللذین اصل در این ترک وزنده، یعنی کسانی که نشعو فی غیر الاقالین شریفه، اونهایی که در غیر اقالین شریفه زندگی کردن، اونها ذاتن خشنند، از تلقی فضیلت دورند، کارهای کارگری رو به اینها واگذار کنند. اقالین شریفه رو توضیح میده، التی اکثر احوالها ان یمشأ فیها امم حسنة الانزجة صحیحة القرائح والعقول. چه اقالین شریفه غالبا اینطور، البته همیشگی نیست، غالبا افرادی رو تربیت میکنه، افرادی رو به وجود میاره که سه تا امتیاز دارن، یکی به لحاظ مزاج سالمن، یعنی حالت اعتدال دارن، یک جایی هستش که شخصی رو حار المزاج و عصبانی یا شخصی رو بارد المزاج و بیحال میآفرینه، خب این خاصیت اقلیم، و اما یه جایی هست اقلیم های شریفه که افراد رو با مزاج معتدل میآفرینه، به طوری که این شخصی که مزاج معتدل داره کارهای حسن هم انجام میده به خاطر اقتضای اون مزاجش. این یه چیز. دوم این که قرایح حسنه رو و صحیحه رو براشون به وجود میاره، اقلیمی هست که فرض کنید شاعر پروره، مثلا شیراز گفته میشه که این سنینه که افرادی رو شاعر میپرورانه یا صحیح پرورش میده، یا بعضی شهرهای هم هست که اینطور گفته میشه، مثلا معتقدن بعضی که بعضی قسمت های ایران عدید پروره، یا قسمت های از ایران مثل گیلان مثلا افکار فکر ریاضی رو ترویج میکنه، بیشتر گیلانی ها مثلا ریاضی دانن، اینطوری دیگه هر جایی یک جور فکری رو و یک جور قریحهی رو پرورش میده. این دوم. سوم این که صحیح العقول هم، خب کسانی که مزاج صحیح داشته باشن قرار عقلشون هم غالبا صحیحه و درست فکر میکنم، حسن و قبول خوب تشکیز میکنم. پس اقالین شریفه انسانهای معتدل المزاج یک، صحیح القرائض دو، و صحیح العقول سه رو تربیت میکنه، نوعا اینطور تربیت میکنه، البته استثنام داره، ممکنه تو همین اقالین شریفه افرادی پیدا بشن که هیچ کدوم از این صفات رو یا بعضی از این صفات رو نداشته باشن، و ممکنه است در اقالین غیر شریفه هم کسانی پیدا بشن که این صفات رو داشته باشن، استثنا رو کار نداریم، ولی غالب و نوع رو داریم عرض میکنیم. اقالین شریفه که اکثر احوالها، نه همش، اکثر احوالها این است که ینشأ در این اقالین امم حسنة الانزجة و صحیحت القرائح و العقول. سابقا زمین رو به هفت اقلیم تقسیم میشن که به تقراب به نقشه های قدیم مراجعه بکنید میبینید اقلیم ها افقی بودن، یعنی فرض کنید یکی از اقلیم ها که از اروپا شروع میشد، این از اروپا میامد تا مغولستان ختم میشد، اینا همه در یک اقلیم بودن، یعنی اروپایی ها و مغلا و همه رو توی اقلیم میکرد، اینجور در اقالیم داشت، اقالیم ارضی بودن. حالا شاید مثلا تقسیم صحیح بوده یا نبوده مثلا نمیدون، اما خب مغل خشن بودن، اروپایی ها میگن ما خشن نیستن، ولی عملا خشن تر از شرقی ها هستند. بله؟ نه الانش الانم خشنه، الان غربی ها خشن تر از شرقی متمدن هستن ولی خشونتشون بیشتره، که در جایی که لازم باشه اظهار میشه. اونا خیلی رفاه دارن و لذا خشونتشون ظاهر نمیشه، یعنی همه چی برشون فراهمه، دیگه لزومی نداره که اقدامی بکنه. ولی وقتی که احتیاج پیدا میکنن، چنانچه شرقی ها احتیاج پیدا میکنن، میدونیم اونا هم شلوغتر از شرقی هاست. چیزی بسته بود میگم مترو فرانسه ساعت 8 برو، اون وقت فرانسوی ها رو میشنست، ببین چیزی بر سر کول هم بالا میاد. در وقتای عادی چون مترو زیاده، ماشین زیاده، خب راحت سوار میشه، به همم تعرف میکنن شما رو بفرمه، چون میدونی که از راستش نمیده. ولی وقتی که شلوغ نگاه میکنه، اگه خود دیر رسونده از راستش رفته، اون وقت میگه برو ببین چه خبره. یعنی اینا چون مرفهن الان چیز دارن، یک حالت مهربانی و حالت مدارا دارن. اگر نبود وقت مردیم شد تو جنگ ها ملاحظه بکنیم، تو جنگ ها شرقی ها میکشن، اونا میکشن، اونا بیشتر میکشن، اونا با بیرحمی بیشتری وارد میشن. یعنی اقلیم هایی که قدیم میگفتن شاید خیلی هم بیراه نبود. ولی خب حالا منظور از این اقالیم، منظور اقالیم هفتگانه نیستم، ممکنه تو همون اقالیم هفتگانه با چندین اقلیم درست کنیم که باز با هم تفاوت داشته باشن، که خود همین ایران که مثلا پرسن توی اقلیمه، ممکنه این قسمت شما یه نوع اقلیم فرض کنیم که اینطوری میپروراند، اون قسمت یکی دیگه فرض کنیم که اونطوری میپروراند. خب مطلب بعدی هم بخونیم. مطلب بعدی اینه که اگر افرادی شریعتی رو که فعلا در مدینه حاکم شده نپذیرند ولی خودشون دارای سنت حمیده و حسنه باشند، با اینها چطوری رفتار میشه؟ این مثلا مسیحی باشه، یهودی باشه، اهل کتاب باشه، با اینها چطوری رفتار میکنه؟ جوابی که داده میشه اینه که اینها رو به همون سنت حسنه شون باقی میذاریم. یعنی میگیم شما به سنت خودتون عمل کن و اینها عمل میکنن، منتها شرایط داره. شرایطش اینه که در کشور ما آشوبی برپا نکنید، تبلیغی بر علیه این سنت جدیدی که در شهر حاکم شده نداشته باشید، به اموال مردم، به نساء مردم، به بچه های مردم خسارتی وارد نکنید، ضرری نزنید. اینا بالاخره شرایطی که ما بر اونها میداریم و بگیم که ما به خاطر امکاناتی که در این شهر برای شما فراهم میکنیم جزه هم از شما میگیریم، جزه هم باید بپردازیم. خب یه وقت اینطوره که ما رو به سنت خودشون باقی میذاریم، منتها شرایط داره. این یکی دیگه نه، ناچاریم که اونها رو هم با خودمون موافق کنیم، در این صورت باشون میجنگیم، منتها نه جنگیدنی که با کفار داشتیم، یه جنگیدن خفیفتری. چرا ناساریم؟ دقت کنید چرا ناساریم. این پیچه ایشون توضیح میده، میگه گاهی از اوقات صلاح جامعه ما این است که سنتیمون عالمگیر بشه، یعنی این قانونی برسیم برای همه عالم یا برای همه اون قسمت هایی که ما حکومت میکنیم برش حاکم باشه، حالا یا همه عالم باید این سنت رو قبول کنن یا همون کشورهای اسلامی که ما فعلا برشون حکومت میکنیم باید این قانون رو قبول کنیم. ما ناچاریم که این قانون رو بر همه گروه ها به صورت مساوی حمل کنیم و بار کنیم. اگر این گروه رو اجازه بدیم که خالیاً از این قانون زندگی بکنن، چه بسا در امتهای دیگه اثر میذاره، در شرعی اثر میذاره، میگن چرا اونا رو معاف کردی؟ ما رو معاف نمیکنی. وقت اون نظری که ما داشتیم که قانونمون همه گیر باشه، اون نظر فوت میشه. در چنین مواردی باید به این گروهی که اهل کتاب هم به سنت خودشون دارای سنت حمیده هستن بگیم سنت حمیده تو میکنار بذارید، باید سنت ما رو بپذیرید، تا اون قرضی که ما داریم که عالم گیر کردن یا فراگیر کردن این قانونه، اون قرض انجام بشه. اگر اینها بخواهند به سنت خودشون عمل کنند، فردا یه شهری میگم میگه ما میخوایم یه سنت حمیده بکنیم، اشکال نداره، ما سنت حمیده میذاریم، به سنت خودمون عمل میکنیم. چه کم کم ممکنه شهرهای زیادی این کار رو یاد بگیرن و قهرن اون قرضی که این شریعت داشته از بین بره. در چنین حالاتی ما با اهل کتاب میجنگیم و بهشون اجازه نمیدیم که با سنت خودشون زندگی کنن. ولی سنتشون سنت حمیده باشه، بگیم حتما با سنت ما رو بپذیرید تا ما این سنتی رو که میخوام فراگیر بکنیم در فراگیر کردن این سنت موفق بشیم. پس توجه کردیم در مورد اهل کتاب دو تا وجه داشتیم. یکی اینکه اونها رو به سنت و حمیده خودشون باقی بذاریم، در صورتی که مصلحت ایجاب نکند فراگیری سنت خودمون رو، در اون صورت اونها رو به سنت خودشون باقی میذاریم منتها با شرایطی که عرض کردم. و یه فرض دیگه هم داریم که نه، غرض ما این است که سنتمون عالمگیر باشه. حالا یه مصلحتی در این قضیه دیدیم، به هر جهت میخوام این سنت عالمگیر بشه، در این فرض باید با اونها بجنگیم و با اونها بگیم باید سنت ما رو قبول کنید و سنت حسنه خودتون رو، سنت خودتون رو ولو حسنه است کنار بذارید، به خاطر اینکه اگر این کارو نکنن مشکل برای شهرهای دیگر ما به وجود میاد یا برای گروه های دیگری که در همین شهر زندگی میکنن مشکل به وجود میاد. و اذا کانت غیر مدنیت مدنیت هم همین چه داره عبارت شما؟ عبارت ما داره و اذا کانت غیر مدینت هم، عبارت ما درست نیست. مگر بگیم و ازا کانت مدینتون و لها سنتون حمیدتون، این شدنیه، اما غیر داره در عبارت، چون غیر داره بگیم و ازا کانت غیر مدینتون و لها سنتون عبارت درست میشه. این عبارت شما که چاپ تهران هم همین عبارت داره و ازا کانت غیر مدنیتون مدنیتون، یعنی گروهی که مدنیت اسلام رو ندارن در مدینه اسلامی زندگی کنن. اذا کانت غیر مدنیت مدنیت، یعنی اونی که مدنیت اسلام رو ندارد در مدینه اسلام زندگی کند، مدنی بشود، یعنی مدنی اسلامی بشود، اونی که مدنی اسلامی زندگی کند اینو باید چی کارش کرد؟ یعنی اهل کتاب همون که گفتم، اهل جنه یا اهل کتاب. ولها سنتون حمیدتون، اگر غیر مدنیه مدنی باشد و سنت حمیده داشته باشد، قوانین حمیده داشته باشه، این پسندیده لم یه تعرض به هم متعرضش نمیشیم، بسیدیم با سنت خودت عمل کن، زندگی رو همون تا که خودت انجام که قوانین میده انجام بده، یعنی زندگی کن من تا با شرایطی جرسه. الا ان یکون الوقت یوجب التفریق به هم لا سنت غیر سنت نازله، مگر این که وقت اقتضا کند، مصلحت اقتضا کند که نبی تصریح کند به این که سنتی غیر از سنتی که الان نازل شده که سنت اسلام است نباید حاکم باشد. خب اگر اینطور باشه که بخواد یه سنت فراگیری داشته باشه تمام افراد زندگی کننده در کشور اسلامی رو بگیره، باید با اینها بجنگه تا اینها رو موافق کنه به این که این سنت رو عمل کنه، مگر اینکه نبی مسلمان بشه. اگه مسلمان شدن درشون میکنه، مسلمان نشدن بالاخره به یک صورت اینها رو تحت این قوانین در میاره. فإن الأمم والمدن إذا زلت، امتها و شهرها وقتی گمراه بشن، این مدن رو که عرض گفته بر امم معلوم میشه که بعضی از اوقات مدینه که میگه منظورش اهالی مدینه است، چون امم منظوره، امم اهالی مدینه است، خود شهر که ارزش نداره، خود شهر بدون فسانه که مورد بحث ما نیست، شهر با ساکنین مورد بحث ماست و شهر با ساکنین یعنی همون امت. فإن الأمم والمدن إذا زلت، امتها و شهرها یعنی اهالی شهرها وقتی گمراه شدن، فسنت علیها سنتن، و سنت جدیدی بر اینها نهاده شود، یعنی شریعتی آورده شود برشون. خب اینا یه پیغمبری قبلا داشتن، بعد حالا فاسد شدن، زلت گمراه شدن، حالا که گمراه شدن یه سنت جدیدی برشون میاریم، سنت جدید برشون میاریم. اگر این سنت جدید رو نپذیرند، ما دلمون میخواد این سنت جدید هم عالمگیر بشه، یعنی تمام یا فراگیر بشه، اگر اینا قبول میکنن که این سنت جدید رو نمیپذیرند، مستضعف نیستن، میفهمن که این سنت جدید سنت پسندیده است، ولی در این حال قبولش میکنن، ناصر بهشون بزنید. فإن الأمم والمدن إذا زلت گمراه شدن، فسنت علیها سنتن، سنتی بر اینها جعل بشود، فإنه یجب ان یؤکد الزامها، چنین است، واجب است که تأکید شود الزام این سنت، یعنی این سنت باید با تأکید زیاد در جامعه حاکم بشه، شل نباید گرفته بشه، باید سفت محکم بیستن تا این سنت را اجرا کنن در جامعه. و اجا وجب الزامها ها فرو و ما اوجب توفیده ها ان یهمل علیه العالم و به اصلی زمیر علیها توکیده ها الزامها همه در این سنت جدید برمیده. وقتی واجب شد الزام این سنت جدید، چه بسا که توکید این سنت و الزام این سنت اوجب اقتضا می کند که این سنت هم شود بر این سنت کل عالم، کل کشور اسلامی این سنت رو باید قبول کنه. یه سنتی که اگر بخواد الزام بشه، اگر بخواد تاکید بشه، تاکید شدنش و الزامش اقتضا میکنه که فراگیر باشه. در چنین حالتی اهل زمانه رو اجازه نمیدن که به سنت خودش عمل کنه، میگن لااقل در این سنت با حرف ما رو بزنید، منو در درج سنت ها به اصلاح میکنیم، اجازه میدیم حرف خودت، ولی در این سنت که باید فراگیر شود با حرف ما رو بپذیرید. حالا همه اسلام رو نمیپذیرید، ولی این سنت هایی که ما در نظرمون فراگیری هست اینها رو باید بپذیرید. و ازا اوجب الزام ها، وقتی واجب ساخت پیغمبر الزام این سنت را، چه بسا اقتضا می کند توکید این سنت، اقتضا می کند این را که هم شود بر این سنت کل افراد عالم، عالم بحثی. این توکید ها فاعل اوجب است، ان یهمل علیه العالم مفعول شد. خب حالا که یه همچین سنتی پیدا شد، ازا کان اهل المدینه حسنت سیره، اهل مدینه که حسن سیره است، خیبر مثلا خیبره، حسن سیره است، یعنی بالاخره شریعت خودش داره، تجد حاضر سنه، این اهل مدینه که حسنت سیره است، سیره قدیمی دارن و سیرشان حسن است، میابد این سنت جدید را ایزن حسنتن محمودتن، میفهمه که سنت جدیدم حسن است و پسندیده است، همونطور که سنت قدیم پسندیده است، سنت جدید را میآورد که پسندیده است. و یرا فی تجددها اعادت احوال مدن فاسدتن الى صلاح، اعادتن مفعول یرا، الى صلاح متعلق به همین اعادت، یرا یعنی این اهل مدینه، ابی اهل مدینه حسنت السیره که همون مسیحی ها یا یهودی ها بلخر اهل کتاب هست، میبیند این اهل کتاب در تجدد سنت، میبیند که احوال شهرهایی که فاسد شده اند دارد اعاده میشود الاصلاح، میبیند که با این سنت داره فساد به سمت صلاح میره، یعنی اینو میبینه به درش میکنه که این سنت جدیدی که آمده یه سنت اصلاحیه که جامعه فاسد رو به سمت صلاح سوق میده، یعنی دو مرتبه عود میده این جامعه ای رو که بر اثر مرور زمان فاسد شده، عودش میده به صلاح، خداپرستش میکنه، قوانین درست برش میره و امثال ذلك. با وجود این که میبیند سنت صرحت به حال ان حاضر سنت لیس من حقها ان تقبل، با این که میبیند که این سنت جدید دارد مدل فاسده رو به سمت صلاح اعاده میدهد، با وجود این تصریح میکند و ان حاضر سنت، یعنی این مدل فاسده، این اهل مدینه حسنه تصریح میکند و ان حاضر سنت، این سنت جدیدی که آمده لیس من حقها ان تقبل، نباید قبول شود، یعنی شروع میکنه به انکار کردن. اون که میبینه این سنت جدید سنت پسندیده ایست و کارش اصلاحه، ولی با وجود این قبولش نمی کنه و بعد میگه و چند زبطستان فی دعواه و انها نازلتن علالمدن کلا، اون سان و پیغمبر رو تجریب میکنه در این که پیغمبر ادعا کرد که این قانون قانونیست که بر تمام مدن نازل شده، شما باید تجریب، اون این اهل مدینه زیر بار نمیده، ادعای پیغمبر رو تکذیب میکنه، میگه شما گفتیم قانون همگانیست، نه ما به قانون خودمون عمل میکنیم، به قانون شما کار نداریم. در چنین حالتی کان فی ذالک وهن عظیم، جواب ازا آمد، اذا کان اهل المدینه فل حسنت سیرت تجد هاده سنه ایزن حسنتن و یرافی تجددها اعاده الاصلاح رو سنه سرهت به این که این سنت نباید قبول بشود و سنه چذبت پیغمبر رو. اگر اهل مدینه ای چنین باشد کانفی زاله که وحنون از این جواب ایزاست. کان فی جاله کنی در این تکذیب و در این تصریحی که این اهل مدینه حسنت شیره می کند وهم عظیمیست که بر این سنت جدید مستولی می شود و این سنت جدید رو سست می کند. سست می کند پیروانش رو کم می کند. چرا؟ چون پیروانش می گن که خب فلان گروه که از اجرای این سنت معاف شدن، ما را معاف کنید، ما هم به سنت حسنه ای که خودمون جعل میکنیم یا دیگران جعل کردن هم میدیم. این کم کم این آزادی گروه مسیحی یا نصرانی همون اهل کتاب کم کم سرایت میکنه به بقیه، بقیه دایره آزادی دارن قهران تمام نظام کشور به هم میرسه. این رهن عظیمیست که بر سنت بار میشه و یکون للمخالفین، یعنی کسانی که مخالف این سنت جدیدن و در جاهای دیگه زندگی میکنن، اهل کتاب نیستن، مخالفن اما به اجبار این قوانین اسلامی رو پذیرفتن، کان لهم که ان یحتجوا فی رد این سنت جدید به امتناع اهل تلک المدینه عنها، میتونن احتجاج کنن در رد این سنت جدید به اینکه چرا اهل فلان مدینه عنها، یعنی از این سنت جدید رو برگردوندن و شما بهشون اجازه بدین زندگی کنن، خب ما رو برمیگردیم به ما اجازه بدین زندگی کنید. اگر میگید اونا سنت حسنه دارن خب ما سنت حسنه رو اجرا میکنیم. توجه میکنید یک چیزی شهرها ممکنه به بهانه هایی از تحت استیلاء اسلام و قبولستان بیرون بیاد و این رهن عظیمی است که بعد سنت اسلامی وارد خواهد شد. فهیم ایزن در این هنگامی که یک همچین تهدیدی در کار هست و سنت مبتلا شده، سنت جدید مبتلا شده به این گروه اهل کتابی که اگر باشون برخورد نشود سنت جدید رو سست می کنن، در این هنگام واجب است که یعدب هاولائه. هاولائه یعنی همینایی که صاحب سنت جدیدند، یعنی اهل تلک المدینه، همیشه در خط اول همین خط گفتیم اهل تلک المدینه، اهل تلک المدینه همین کسانی بودن که مدینه حسنت و شیره داشته، یا در خط بالا بعد از ازا گفتیم و ازا کان اهل المدینه تلحسنه، خلاصه هاولای به این اشاره داره. فهین ایزن یکی بلگه عدب هاولای باطب است که این گروه عدب بشدن. ایزن ایزن یعنی همون که کفار عدب میشدن، همون که کفار عدب میشدن این گروه اهل کتاب هم باید عدب بشن و یا جاهد و باباشون مزاهده شدن، این جهاد شدن، لیکن این جهاد جهاد سفت سختی نباید باشه. با کفار جهاد سفت سخته ولی با اینها نباید باشه. ولیکن مجاهدتن دون مجاهدت اهل زلال سفت، یعنی جهادی که کمتر باشد از جهاد با اهل زلال سفت، که اهل زلال سفت همون کفار هم که هیچ قانون حسنه نداشتن، حسنات شیره و حسنات سنه نبوده. یا باشون مجاهده شود او یلزمو قرامتن علا مویو فرونه، یا ملزم بشوند که جریمهی بر آنچه که انتخاب میکنند بپردازند. انتخاب میکنند یهودی بودن رو، انتخاب میکنن نصرانی موندن رو، خب ما انتخابشون رو کار نداریم ولی میگیم باید جریمه بدیم. وقت جریمه هم که میدن باید این شرایطی که عرض کردن برشون تحمیل بشه، یعنی حق عرض دادن ندارن، اقداماتی که ممکن است بکنن همه ممنوع میشه. و یصح علیهم، یعنی یثبت علیهم، برشون اثبات بشه که دیگه شک نکنن علیهم انهم مبتلون، بشون گفته بشه شما برداشته دید، فکر نکنید شما حقی و ما داریم به شما ظلم میکنیم، نه شما باطلید و چون از باطلتون دست در نمیدارید ما ناصر از شما داریم قرامت میزیم. بعد مصنف میگه و کیفه لا یکونون مبتلین، چگونه بر باطل نباشند و ناحق نباشند در حالی که امتن او انطاعت شریعتی که انزلها الله تعالی، شریعتی که خدا نازل کرده و خودشون هم قبول دارن، اهل کتاب نهان قبول دارن شریعت اون اهل کتاب اون زمان قبول داشتن که شریعت از جانب خدا نازل شده و میدونستن شریعت حق. الان هم در فرضمون گفتیم که قبول دارن که انها دو سنت که یرا فی تجدده ها احوال اعادت و احوال مدن و فاسدت الى صلاح، میفهمه که این قوانین جدید داره جامعه فاسد رو به صلاح منتهی میکنه، اینا رو نمیفهمه، با وجود این داره این کار میکنه. پس خودش هم قبول داره که مبتله، پس هم خودش قبول نداشته که واقعا مبتله، چون در خیلی در سنتی که خدا نازل کرده داره منکر میشه، پس میشه مبتله. فین اهلکو، این فین اهلکو متفرع است بر یجاهدون، فیجه فین ازن یجه به امی عدب ها اولای ازن و یجاهدون، باید عدبشون کنن و باشون جهاد کنن. فین اهلکو، بعد اون وقت وسط گفتیم اویال زمو غرامت هم، اون با اویال زمو غرامت هم کار نداریم، برمیگردیم به اون قبلی. فین اهلکو، اگر حالا باشون جهاد شروع کردیم، تعدیبشون کردیم، در اثر تعدیب و مجاهده حلاق شدن، فهم لها اهلون، لها یعنی لیل حلاق شد، فهم لها اهلون یعنی برای حلاشت اهل لایق حلاشت هم، باید کشته بشن به خاطر اینکه مفسده. بعد میفرمد زیرا که اگر اینها کشته شدن یک شخص از بین رفتی، ولی یک قانون که ازش اشخاص کثیره استفاده میکنن برقرار شده. خب آیا این از بین رفتن شخص ضررش بیشتره یا از بین رفتن اون قانونی که کثیری ازش استفاده خواهند کرد؟ مسلم از بین رفتن اون قانون ضررش بیشتره. پس ما ضرر چند فرد مرتکب میشیم این شخص رو میکشیم و فرد ضرر داشته باشیم، برفرض کشتن اون ضرر داشته باشه، برفرض فانی شدن و ضایع شدن اون ضرر داشته باشه، ضررش در مقابل اون ضرر دیگه کمتره. ما اون رو فدای قانون میکنیم، قانونی که بعدا اگر باقی بماند بسیاری از انسان ها از منافعش برخوردار خواهند شد. فاین نفی هلاکهم، این در هلاک این افرادی که ما توضیح داریم که اهل کتاب هم به سنت حمیده دارن ولی معترف هم هستن که سنت جدید سنت خوبیه ولی دیگه بارش نمیدن، در هلاک اینها فساد اشخاصشونه، فسادن لاشخاصشون، فقط اشخاصشون فاسد میشه ولی صلاح هم باقی هم. یه صلاحیست که استنزاف پیدا میکنه، این اشخاص ضایع میشن فاسد میشن، ولی قانونی که میتواند اشخاص دیگر رو صالح کند باقی میمونند، پس صلاح باقی میمونه. یک نفر از بین میره و چندین نفر از قوانینی که جدید آمده بهره میبرن و به نتیجه میرسن. و خصوصا ازا کانت سنت جدیده اتم و افضل، به خصوص اگه سنت جدید بالاتر از اون سنت قدیم باشه که هستش هم، اگر سنت قدیم بالاتر بود خدا در سنت جدید حفظش میکرد، که بسا از سنت های قدیم در سنت جدید باقی مونده. بعضی از اموری که در دین حضرت ابراهیم بوده یا در دین مسیحیت یا در دین یهود بوده تو اسلام امضا شده باقی مونده. اگر افضل بود یا لااقل مساوی بود خدا نگهش میداشت، اونایی که خدا بیرون کرده حتما غیر افضل هست. پس همه سنتی که همه سنت هایی که این دین آورده افضل هست، پس وقتی افضل هست حتما باید شخص را فدای اجرای این سنن کلیه کرد، شخص را از نمده بر این فانی بکنیم تا این سنت باقی بماند و مردم از این سنت بهره فهم ببرند. بله ایشون اینطوری میگه، یا ازشون یا باشون بزنگن یا ازشون جزیه بگیرن. البته جزیه فقط قرامت نیست، از کردن شرایط هم هست، تبلیغ هم نباید بکنن، هیچ نوع تبلیغی، اونم در صورت بله اگر همون اگر باعث جبران، اگر جبران باعث اختلال شد ندیگه جزیه رو برمیدنه، اگر جبران باعث اختلال شد بقیه شهران صداشون در آمد که ما مالیات میدیم دین اسلام رو نپذیریم، در این صورت یا اونا رو ساکت کرد یا جزه رو از اینا برداشت با اینا گفت تن به این قانون بدید. البته این مشکلی نداره که در یک قانون اجبارشون کنن در بعضی از قوانین ازشون جزه میگیرن، مثلا گفته میشه در فلان قانون شما باید تن بدید به قانون اسلام، قانون خودتون میشه نداشت، اگر میخواد تن ندین از کشور اسلامی رو گیرن، اون اگر بخوان بمونن باید اون قانون بپذیرن، جزئا در مقابل اون قانون ازشون پذیرفته نمیشه. اما نه بعضی قوانین هستش که پذیرفتنش مشکلی نداره، مثلا فرض کنید میگه که نباید شراب بخورید، حالا یه جوریست که جامعه طوریست که اجازه شراب نمیده، میگه نباید شراب بخورید، شراب بخورید بیاد بیرون مردم بقیه هم یاد میگیرن. اینا ناچارن به این قانون تن بدن، ولو قانون خودشون اجازه میده که شراب بخورن، ولی باید به این قانون اسلامی عمل کنن. در این مسئله دیگه جزی از اینا پذیرفته نمیشه، موظفن عمل کنن، مگر اینکه حالا یه شرایطی فراهم بشه بشون بگن در خونه خودتون شراب درست کنید، در خونه هم بخورید، بیرون نیاید، کسی نفهمه، این چیزی یا قوانین دیگر بهشون قدید بسید از قوانین بشون اجازه میدن که از اون قوانین خودشون استفاده کنن، بعضی رو اجازه نمیدن، اونا رو که اجازه نمیدن در مقابلش جزه نمیپذیرن، در مقابلش جزه نمیپذیرن، بلکه خود این کفار حتما باید به اون قوانین تن بدن، جزه رو در مقابلش جزه نمیپذیرن بعضی قوانین، اما در کل اینطوره که جزه پذیرفته میشه، مگر در اون مواردی که حالا اگر اتفاق بیفته، شاید هم اتفاق کم بیفته یا اصلا نیفته، که گروه دیگری که تازه مسلمانن بگن ما جزه میدیم، ما جزه میدیم، بذاریم ما به دین خودمون زندگی کنیم، اگر بخواد سر صدای بقیه شهر رو بر بیاد، ما نفریم که این شهر هم ساکت کنیم، سر صدای بقیه بر بیاد جزه نمیشه. و یحسن نصیبا بهم ایزن فی انهم، کتاب مفتی داره در چهار در سه نسخه فی افتاده، فی افتاده باشه بهتره، اما حالا با فی هم معنا میشه. و یحسن نصیبا بهم ایزن فی انهم ان اریدت مسامحتهم یا ان رؤیت مسالمتهم، هر دو نسخه رو داریم، علا صدا این اوجو جزیتن فعل، در بابشون این قانون رو ایزن جعل کند، گذاشته از قانونی که گفتیم، گذاشته از اون چیزی گفتیم، علاوه بر اون چیزی گفتیم، جعل کند در باب این کفار کتابی، جعل کند که انهم این کفار اگر قرار شود که مسامحه شدند در فدیه یا جزیه، یعنی سختگیری برشون نشه، مسامحه شدن در فدیه یا جزیه، یا مسالمت این که شاید نسخه بهتری باشه، یا اینها رو مسالمت کنن در فدیه یا جزیه، یعنی باشون همراهی کنن، باشون توافق کنن، اگر قرار در این شد که توافقی شود مسامحه شود، فعل انجام میگیره. فدیه و جزیه با هم فرق دارن. جزیه اون مالیست که ماه به ماه یا سال به سال طبق قراری که حاکم اسلامی میگذارد از اون اهل کتابی که در شهر زندگی میکنن گرفته میشه، این جزیه. فدیه اینه که توی جنگی مثلا فرسیم گروهی با هم گروهی اسیر میشن، اینا رو داریم که میشه فدیه بگیرید ازشون، برایشون منت بذارید آزادشون، ازشون فدیه بگیرید آزاد. فدیه اون پول یکبارگیه که داده میشه برای آزادی، جزیه پول هر سالی مالیات، یه نوع مالیات. اگر صلاح دیده شود که با اینها مسامحه شود و مسالمت شود، به این فعل یعنی به این صلاح عمل میشود و ازش این فدیه یا جزیه گرفته میشود. و بالجمله این یسن نفی باب هم نباید سرخط نوشته میشد که بر کتاب ما سرخط نوشته شده، و بالجمله هم نباید سرخط نوشته میشد، و بالجمله یکه الا یجریهم و هؤلاء الاخرین مجرا واحدا، عبارت دقت کنید، زمیر یجریهم در اینجا به اهل کتاب، هؤلاء الاخرین اون اهل زلال صرف مخالفین و کفار، بل جمله واجب است که جاری نکند این نبی اهل کتاب رو و هؤلاء الاخرین رو، یعنی این کفار رو اهل زلال خیص رو جایی نکند مجرم واحدن، یعنی با همشون یکسان معامله نکنه، اونها رو شدید برخورد کنه با کفار، با اینها شدید برخورد نکنه، یه راه مسالمتی همچه گرده است برشون بذاره. یه خودو دیدم بخونم، حتما سر مطلب این زیاجر درسته، سر مطلب رو باید سر خط نوشته باشی که در کتاب ما سر خط ننوشته، کتاب شما سر خطه؟ و یجب دار سر خط باشه. خب حالا میخوام وارد بحث دیگه بشیم، از بحث کفار و اهل کتاب گذشتیم، بعضش میگوشن شد، میخوام وارد بحث دیگه بشیم و اون اینه که همین مؤمنینی که تو جامعه هستن، گروهی از آخرت و عذاب و ابهت خدا و حسرت و خجالت و اینها پرهیز میکنن، لذا گناه نمیکنن، تو همین دنیا گناه نمیکنن. اینا که خوب راحتن، حکومت اسلامی از شر اینا راحت ره، اینا شری ندارن راحت. اما گروه دیگر از آخرت نمیترسن، اینها معصیت میکنن، جامعه رو به فساد میکشن. بر شریعت لازم است که بر گناهکار عقوباتی جعل کند، حدی، تعزیری، امثال ذالکی، که اینها ممنوع بشن از گناه. الان داریم وارد این بحث میشیم که گناهکار باید مجازات بشه، به خصوص گناه های اجتماعی مثل زنا، سرقت، امثال ذالک، که اینها حتما باید مجازاتی در پی داشته باشه تا اگر انجام گرفت دیگه تکرار نشه. نه، شخص نتواند تکرار کند، اگر تکرار بشه جامعه رو فاسد میکنه. پس همه افراد، چون همه افراد خشیت از خدا و خشیت از قیامت ندارند، ناچار باید بعضی ها رو به توسط عقوباتی که للمعاصی جعل می شود تهدید کرد، و اونها رو بعد از معصیت به این طریق منع کرد. یعنی ببینید، برایشون حدی، عقوبتی، کفاره، چیزی قرار بدن در هر معصیتی، اگر اون مرتکب شد ازش بگیرن قرامت رو یا حد براش اجرا کنن تا عدد بشه بعد از این انجام نده. اینو نمیشه با خشیت از خدا و خشیت از آخرت عدد کرد، اینو باید با عقوبت عدد کرد. خب شریعت واجب است که اینجور عقوبت هایی رو که ما ازش تعدیل به حد و تحضیل و امثال ازالش میکنیم جعل کنن. و یجب ان یفرض انسان و نبی عقوباتی رو و حدودی رو و مزاجبی رو. عقوبات مثل مثلا کفارات، حدود همین حد و تعدیله، مزاجر اون چه که باعث زجر بشه، جرائم مثلا فرض کنید، حالا یه همون تعدیلات مثلا، که حدود دیگه شامل تعدیلات نمیشه، مزاجر مثلا شامل تعدیلات نمیشه. چرا واجب است اینها رو جعل کنند و فرض کنند و واجب کنند؟ لیمنع بذالک عن معصیت شریعت، تا به توسط این فرض عقوبات و حدود و مزاجر مانع از معصیت شریعت بشود، مانع شود که انسان ها شریعت رو معصیت کنه. میگیم خب مگر اون تبلیغی که کرده و اون عظمتی که از خدا به مردم گفته، اون وحشتی که از قیامت در دل مردم انداخته کافی نیست؟ میفهمن نه، برای بعضی کافی نیست، بعضی اینها برشون تأثیری نداره، اینا رو باید با عقوبت عدد شد. فلیس کل انسان ینزجر لما یخشاه فی الاخره، اینطور نیست هر انسانی منزجر بشه از معصیت و کناره بشه بگیرد از معصیت به خاطر آنچه که در آخرت میترسد، به خاطر آنچه که اون چیز را در میترسد در آخرت، در عذاب، به خاطر عذابی که یخشاه فی الاخره، همه که کناره نمی کنند، کناره نمی گیرند، پرهیز نمی کنند، چه بسا که مرتکب گناه بشدن از آخرت هم نترسند، به خدا هم اهمیت ندهند. اینا بالاخره باید به یه وسیله دیگری جلوگیری بشنن، و اون وسیله همین عقوبات و حدود و مزاجر رو گفتیم. و یجب ان یکون، و یجب ان یکون اکثر ذالک، اکثر ذالک فی الافعال المخالفه للسنه، اکثر این عقوبات رو باید در افعالی بذارد که اگر انجام دهند جامعه رو فاسد میکنه. اصلا یه گناهی هستش که فرض کنید فقط ضرر به خودش میزنه، یه گناه چنینی، چه افکار خرابی داره، نماز نمیخونه، اینا حدی توش نیست. اما یه افکار، یک افعالی هست که آسیبش مستقیم وارد جامعه میشه، جامعه رو از اون ادب لازم بیرون میاره، اینا حد میخواد. اکثر خلچل عقوبات باید برای افعالی باشد که ضررش واصل به جامعه میشه. و یه جرم یکون اکثر و ذالک، یعنی اکثر این فرض عقوبات و حدود مزاجر در افعالی باشد که مخالف سنت هست. اولا مخالف سنت هست، ثانیا ادعایه، این ادعایه صفت سنت نیست، صفت افعاله، یعنی اکثر که انهو بر مخالفت با حد و آتف فل افعالی که اولا مخالف به سنت، ثانیا دعایه الی فساد نظام المدینه، یعنی باعث میشن که نظام مدینه فاسد بشه، مثل زنا و سرقت و موقتعت و موقتعت اعداء مدینه، سازش و قرار گذاشتن با دشمنان مدینه. مثلا فرض کن اون کسی که نگهبان این شهره بره یواشکی با دشمنان سازش بکنه که شب سر در شهر رو باز کنه، لشکر بیاد. قدیما اینطور بود دیگه، قدیما دور شهر دیوار میکشیدن چون توپ و تنبه اینا چه نمید بعد از فرد شخص به شخص وارد شهر میشدن، دور شهر دیوار میشدن، لشکر نمیتونست وارد بشه، در هم میرسن، دروازه شهر میبستن، در هم میرسن. از این بالا نگهبان ها تیراندازی میشدن کسی نزدیک نیاد که وقتی در رو بخواد اره کنه یا بخواد دیوار رو بشکافه. از این بالا نگهبان ها تیراندازی میشدن، از خاص رو از دیوار دور میشدن. کلا این نگهبان ها با اون دشمن بسازن، این باید چنان که بشر انتاکی اینطور شد که نگهبان ها با دشمن ساختن، دشمن که صلیبی های نصیبی بودن وارد شهر شدن و انتاکی های گرفتن و به محض اون که وارستان شروع شدن به دف و دنبک و اینها دادن که ما شهر رو گرفتن. حاکم شهر از خواب بیدار شد، شب بود دیگه، از خواب بیدار شد، پرسید چه خبر شده؟ گفتن که شهر در اختیار صلیبی ها قرار شد. حالا مدت ها در روز دفاع میکرد و نمیدستن جلو بیا، خیلی دفاع خوب نمیکرد، ولی اون نگهبان ها خیانت کردن و در واسه هم میگن فرار کرد، شبانه فرار کرد و بعد که یه مقدار رفت خواب از سرش پرید، برگشت گفت چرا تنها فرار کردن، چرا زنبسه همو نبودن و چرا مثلا نیستادن از شهر دفاع کنن؟ خب اینا آمدن تو، خب تو آمدن که در این نمیشه که من شکست خوردن، تو داشت میجنگیدن. حالا تازه فکر سرزه از خواب پریده بودیم، فکر عواسی تن بودیم، میگن اینقدر قصه خورد که همون گردو از گفته زمین نمارد دفت کردن و دیگه بعد از این کشور بعد از شهر انتاکیه بقیه شهران سقوط کردن. این شهر انتاکیه اولین شهر بود که مقاومت میکرد و سلیبی ها راهی میکرد. حالا خلاصه این که اگر سازشی با اعدای اهل مدینه شود حتما باید عقوبت میده حدی بر پی داشته باشد که هیچ سروازی به خودش اجازه نده هر سازش کردن و مثل زنا، مثل فرقت، مثل سازش با اعدای مدینه و غیر ذالک، اینا افعالی هستن که اثرشون مستقیم وارد شهر میشه و شهر رو فاسد میکنه. فاما ما یکون، یعنی معاصی که یکون و من، فاما ما یکون من ذالک، یعنی من المعاصی، اما ما یکون و من ذالک، یعنی از افعال مخالف سنت، من ما یزه رو شخصی نفسه، از چیزهایی باشه که به خود شخص ضرر میزنه، به جامعه ضرر نمیزنه. فیجب ان یکون فیه تعدیب و لا یبلغ به المفروضات، توش تعدیب هست ولی تعدیبی داریم که این نصیحتی باید باشد که نرساند به حد اون مفروضات. مفروضات یعنی عقوبات فرض شده، حدود و مظاهر فرض شده، در به اون حد نباشه. تعدیب مثلا یک مثلا فرض یه دونه تازیانه، دو تا یا توبیخی، تهدیدی، حبسی، بالاخره یه چیزی باید باشه که به اون حد نرسه. خب این یه خطم بخونن و یا جبن تکون از سنت العبادات و المزاوجات و المزاجر معتدل هستن، واجب است که سنت و قانونی که شریعت در عبادات و در مزاوجات و در مزاجر حتی در عقوبات میگذارد معتدل باشد، لا تشدد فیها، نه خیلی سختگیری شود در این سنت و لا تساهلا، نه خیلی سستی بشود. اگه سستی بشود افراد جری میشن و کارهایی که نباید بکنن با خیال راحت انجام میدن. اگر بخواد سختگیری بشه، سختگیری اثر عکس داره، سختگیری اثر عکس داره، یعنی یه دفعه همه با هم بلند میشن به طور این سنت نیست، ولی سنت حسن است. ولی وقتی سختی بشه میگه که بالاخره ما که باید کشته بشیم بلند میشه. در زمان ناصرالدین شاه خراسان شلوغ میشه، نه مشهد، کل خراسان شلوغ میشه. چندین نفر از بزرگان ارتش رو میفرستن و بهشون اینطوری میگن بروید خراسان رو ساکت کنید، مال رو، جان و ناموس مردم خراسان مال شما. این خبر به خراسانی ها میرسه، فکر بال میستن، هر لشتری نیست کسی خواهدش رو میگینه نشد. علی کبیر این ابتکار لشتر جدیدی تنظیم میکنه، میفرسه خراسان، میگه بروید آشوب خراسان رو خاموش کنید، به محضی که دفت زن کشیدن مثل ما باشون رفتار کنید، همونطور که با ما رفتار میشه با ما رفتار کنید، بهشون احترام بذارید، به هیچ کس متعرض نشه، نشه نیه پیروز میشه، پیروز میشه و اون کسی که سباب کردن رو باید میبریم بهتر و مجازاتش میکنم. منظوری که اگه بخواد سختگیری بشه افراد مقابل ایستادگی میکنن، ایستادگی میکنن و بالاخره کار مختل میشه. بنابراین قانون نباید خیلی سختگیری بکنه که مقاومت دیگر رو در دیگران رفعی داشته باشه و نه اینقدر سست بشه که دیگران زری کنه، همچه باید متوسط بشه. خب بقیه وجایشی که برای خان داریم انشاءالله در جلسه‌های آینده بحث می‌کنیم. الحمدلله.